این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مثلا گاهی فردی به من می گوید هزینه شرکت در سمینار شما زیاد است و من جواب می دهم نسبت به چه؟ ممکن است بگوید مثلا نسبت به سمینارهای دیگری که در آن شرکت کردم. آن وقت متوجه می شوم که کدام سمینارها را می گوید و جواب می دهم دقیقا بفرمایید چه شباهتی بین آن سمینارها و سمینار من است و او می گوید خب در واقع شباهتی وجود ندارد. آیا حس نمی کنید که سمینار من ارزش این اندازه صرف وقت و پول را داشته باشد؟ اینجاست که نحوه تنفس او عوض می شود و می گوید نمی دانم، به نظرم راضی هستم. سمینار من چگونه باید باشد که شما کاملا راضی باشید؟ بسیار خوب، اگر وقت بیشتری صرف فلان موضوعات کنید احتمالا راضی می شوم. خوب است، اگر وقت بیشتری صرف آن موضوعات کنم آن وقت این سمینار به اندازه وقت و پولی که صرف می کنید ارزش دارد؟ او سرش را به علامت مثبت تکان می دهد. ملاحظه می کنید که در این داستان ما وارد دنیای واقعی شدیم و نکاتی را که با آن سر و کار داشتیم مشخص ساختیم. از یک رشته کلیگویی ها به یک رشته از مطالب مشخص رسیدیم و پس از آن که به نکات مشخصی دست یافتیم توانستیم طوری با آن نکات برخورد کنیم که مسائل و مشکلات حل شوند. تقریبا هر نوع ارتباطی به همین ترتیب است. راه رسیدن به توافق اطلاعات مشخص است. در چند روز آینده به نحوه سخن گفتن دیگران و زبان خاصی که به کار میبرند توجه کنید. کلیگویی ها و افعال و اسامی غیر مشخص را در کلمات دیگران پیدا کنید. با این گونه عبارات چگونه برخورد میکنید؟ تلویزیون را روشن کنید و به یک برنامه مصاحبه توجه کنید. به عبارات مبهمی که گفته می شود دقت نمایید و در ذهن خود از گوینده سوالاتی بکنید که به روشن شدن مطالب کمک کند. چند قاعده دیگر را در سخن گفتن مراعات کنید. از بکار بردن کلماتی مانند خوب، بد، بهتر، بدتر و یا عباراتی که نشان دهنده نوعی قضاوت و یا ارزیابی است حتی امکان خودداری کنید. گاهی افراد در سخنان خود از روابط علت و معلولی استفاده می کنند. مثلا می گویند از دست فلانی عصبانی شدم. یا اینکه حرفایش مرا به فکر انداخت. در این موارد بپرسید که دقیقاً به چه ترتیب فلان عامل باعث ایجاد فلان حالت شده است. نکته دیگر این است که گاهی افراد طوری سخن می گویند که انگار افکار دیگران را می خوانند. مثلا می گویند می دانم که فلانی مرا دوست دارد یا شما حرف مرا باور نمی کنید. در مقابل بپرسید از کجا می دانید؟ آخرین مطلبی را که در این زمینه بیان می کنیم یک نکته دقیق و ظریف است که شایسته توجه است. کلمات توجه، دلیل و بیان چه وجه اشتراکی دارند؟ همه آنها اسم هستند اما در دنیای خارج نمی توان آنها را پیدا کرد. هرگز در دنیای خارج چیزی به نام توجه دیده اید؟ توجه نه شخص است، نه جا و نه شیء. به همین علت معمولا آن را به صورت فعل به کار می برند تا عمل توجه کردن را برسانند. بعضی اسم گذاری ها دقت معنی را از بین می برند. مثلا کسی می گوید من به محبت نیاز دارم. اگر بپرسید دلتان می خواهد چگونه به شما محبت شود؟ یا به نظر شما محبت چیست؟ در این صورت مشاهده می کنید که مطلب روشن تر می شود. از طریق پرسش های به موقع می توان جریان مکالمه و ارتباط را در سطحی دقیق اداره کرد و برای این کار دو شیوه وجود دارد. یکی در چارچوب نتیجه، مثلا اگر از کسی بپرسید که مشکلش چیست یا از چه چیز ناراحت است، معمولا بحث طولانی و شرح مفصلی را پیش می کشد. اما اگر بپرسید خواسته شما چیست یا چگونه می خواهید شرایط را عوض کنید، مسیر گفتگو رو از بحث درباره مشکل به بحث درباره راه حل تغییر داده اید. شرایط هر قدر نامطلوب باشند، نتیجه مطلوبی وجود دارد که می خواهیم به آن برسیم. شما باید مسیر بحث را به سوی آن نتیجه منحرف کنید و از بحث طولانی درباره مشکل خودداری کنید. این کار از طریق پرسش صحیح مقدور است. این گونه سوالات بسیارند و در علم برنامه‌ریزی عصبی کلامی آنها را پرسش‌های نتیجه‌ای می‌نامند. چه می‌خواهم؟ هدف چیست؟ برای چه اینجا آمدم؟ چه چیزی را برای شما می‌خواهم؟ چه چیزی را برای خودم می‌خواهم؟ چارچوب دیگر استفاده از کلمات چه و چطور به جای چرا است. پرسش‌هایی که با چرا شروع می‌شوند منجر به استدلال و توجیه و توضیح و عذر و بهانه می‌شوند، اما معمولاً اطلاعاتی به شنونده نمی‌دهند. از فرزند خود نپرسید که چرا جبر را نمی‌فهمد. بپرسید برای اینکه درسش بهتر شود چه باید بکند. لازم نیست از کارمندانتان که نتوانسته قرارداد مهمی را ببندند علت را بپرسید. بپرسید چه باید کرد که دفعه بعد چنین اتفاقی نیفتد. افرادی که دارای قدرت ارتباطی خوبی هستند در پی توجیه علت خرابی کارها نیستند، بلکه در پی آنند که کارها به خوبی پیش برود. پرسش درست شما را به آن مسیر هدایت می کند. در پایان به نکته ای اشاره می کنم که با قدرت اعتقاد که در فصل 5 ملاحظه کردیم ارتباط دارد. 7 باور دروغین که موجب موفقیت می شود. ارتباطاتی که با دیگران یا با خود برقرار می سازید باید بر این اصل استوار باشد که هر اتفاقی دارای هدفی است و باید از آن برای رسیدن به هدفهای خود استفاده کنیم. در فصل بعد به اصل پایه‌ای هر نوع ارتباط متقابل انسانی و آنچه که موجب پیوند انسان‌ها می‌گردد می‌پردازیم، یعنی اعجاز صمیمیت. فصل 13، اعجاز صمیمیت. دوستی که شما را درک کند شما را می‌سازد. رومن رولان. حتما اتفاق افتاده است که زمانی با کسی کاملا احساس سنخیت و یگانگی کرده باشید. این شخص ممکن است دوست صمیمی، همسر، یکی از اعضای خانواده و یا فردی باشد که به طور اتفاقی با وی برخورد کرده اید. چنین خاطره ای را مجسم سازید و فکر کنید که آن شخص چه خصوصیاتی داشته که آن احساس هماهنگی را در شما به وجود آورده است. به احتمال زیاد ممکن است این فرد کسی بوده است که در مورد یک فیلم یا کتاب و یا تجربه و موضوع معینی اندیشه و احساس مشترکی با شما داشته است. ممکن است بدون اینکه توجه داشته باشید نحوه تنفس یا صحبت کردنش با شما یکی بوده است. ممکن است زمینه‌های فکری و یا تجربیش با شما شبیه بوده است. به هر حال باستا به همه این امور یک چیز است و آن صمیمیت است. صمیمیت یعنی قدرت ورود به دنیای انسانی دیگر، چنان که حس کند او را درک می کنید و رشته قوی شما را به هم پیوند می دهد. یعنی این که بتوانید از نقشه‌ای که خود از جهان دارید به نقشه‌ای که او از جهان دارد حرکت کنید. و این جوهر هر ارتباط موفق است. رابطه صمیمانه بهترین وسیله رسیدن به نتیجه با همکاری دیگران است. به خاطر دارید که در فصل 5، 7 باور دروغین گفتیم که دیگران بزرگترین سرمایه و منبع قدرت شمایند. صمیمیت راه استفاده از آن منبع قدرت است. توقعات شما از زندگی هر چه باشد، چنان که با افراد مناسب رابطه صمیمانه برقرار سازید، هم شما می توانید نیاز آنان را تأمین کنید و همین که آنان احتیاجات شما را رفع خواهند کرد. قدرت ایجاد رابطه یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که فرد می تواند داشته باشد. اگر بخواهید کارگر خوب، پدر یا مادر خوب، فروشنده خوب، دوست خوب یا سیاستمدار خوبی باشید، واقعاً به این مهارت نیاز دارید. باید بتوانید با دیگران رابطه قوی انسانی برقرار کنید. بسیاری از اشخاص زندگی را برای خود بسیار پیچیده و مشکل می کنند، در حالی که این کار لزومی ندارد. همه دستورات این کتاب در اصل برای ایجاد روابط بهتر با اشخاص است. و رابطه صمیمانه با دیگران تقریبا هر کاری را سهل‌تر، ساده‌تر و لذت بخش‌تر می‌کند. هر هدفی که در زندگی داشته باشید، از رسیدن به مقامات معنوی و روحی تا به دست آوردن 1,000,000 دلار، مسلماً کسی هست که می‌تواند شما را در رسیدن به هدف به نفع سریع‌تر و آسان‌تر کمک کند. و راه استفاده از امکانات آن فرد ایجاد رابطه صمیمانه است. این رشته جادویی افراد را با هم متحد می کند و سبب می شود که خود را با یکدیگر شریک بدانند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یکی از سخنان بی اساس و کلیشه‌ای این است که میگویند دو قطب مخالف یکدیگر را جذب می‌کنند. این عقیده هم مانند بسیاری از عقاید غلط دارای یک جزء صحیح است. اگر افراد به قدر کافی دارای وجه اشتراک باشند، عناصر متفاوت به روابط آنان جلوه و هیجان می‌دهد. اما فکر کنید چه کسی توجه شما را بیشتر جلب می‌کند و با چه کسی بیشتر مایلید اوقات خود را بگذرانید؟ آیا دلتان می‌خواهد کسی باشد که در همه امور با شما اختلاف عقیده داشته باشد؟ سلیقه‌هایش متفاوت باشد و هر وقت شما می‌خواهید تفریح کنید او بخواهد بخوابد و هر وقت شما خواستید بخوابید او بخواهد تفریح کند؟ البته خیر. شما دلتان می‌خواهد با افرادی معاشر باشید که شبیه شما و در عین حال بی همتا باشند. افرادی که با هم سنخیت دارند بیشتر جلب یکدیگر می‌شوند. افرادی که با هم جور نیستند هرگز انجمن و باشگاه درست نمی کنند. بلکه مثلا نظامیان زمان جنگ علاقمندان به تمبر و نظایر آنها تشکیل باشگاه می دهند. زیرا وجود علایق مشترک تولید صمیمیت می کند. هرگز به یکی از انجمنها رفته اید. در آنجا افرادی که هرگز یکدیگر را ندیده اند به سرعت با هم مربوط می شوند. یکی از مایه های خنددار فیلم های کمدی این است که یک فرد برونگرا و پر جنب و جوش را که با سرعت حرف می زند در مقابل یک فرد درونگرا و آرام و وارفته قرار می دهند. چون امکان سازگاری چنین افرادی مشکل است. چنین دو فردی چندان وجه اشتراک ندارند که بتواند از هم خوششان بیاید. یک ایرانی، ایرانی دیگر را به یک نفر آمریکایی ترجیح می دهد و بالعکس. زیرا از نظر زبان و ملیت و مذهب و آداب و رسوم اشتراک دارند. همینطور اختلاف بین سیاه پوستان و سفید پوستان آمریکا ناشی از اختلاف رنگ و نژاد و فرهنگ و امثال آن است. آشوب ها از اختلافات بزرگ ناشی می شود و هماهنگی ناشی از شباهت است. این مطلب هم در مقیاس جهانی و هم با معیار تاریخی صحیح است. برای اینکه ناهماهنگی‌ها را به هماهنگی مبدل سازیم، باید بتوانیم توجه خود را از تفاوت‌ها به شباهت‌ها معطوف سازیم. اولین قدم برای ایجاد ارتباط واقعی این است که بتوانیم نقشه خود را از جهان به زبان فرد دیگر ترجمه کنیم. و این کار از طریق مهارت در ایجاد صمیمیت مقدور می‌شود. چگونه می‌توان رابطه صمیمانه ایجاد کرد؟ این کار از طریق ایجاد و یا کشف وجوه مشترک امکان پذیر است. وجوه مشترک را می توان از راه تطبیق، تقلید و یا به اصطلاح آینه کاری ایجاد کرد. و این کار نیز به راه های گوناگون امکان پذیر است. مثلا در لباس پوشیدن می توان سلیقه طرف مقابل را مراعات کرد یا کارها را به سلیقه او انجام داد. دوستانی مشابه دوستان او و یا مشترک با او داشت و یا عقاید او را مدل سازی کرد. بدین ترتیب وجوه اشتراک و روابط دوستانه و صمیمانه ایجاد می شود. پایه اصلی اغلب این امور ارتباط کلامی و شفاهی است. معمول ترین طریقه ایجاد هماهنگی با دیگران مبادله اطلاعات از طریق گفتگو است. به هر حال تحقیقات نشان داده است که تنها 7% از اطلاعات به وسیله خود کلمات منتقل می شود. 38% دیگر از راه لحن و کیفیت صدا انتقال می یابند. یادم از وقتی بچه بودم و مادرم فریاد می‌زد آنتونی، لحن صدای او خیلی بیشتر از کلمه آنتونی برایم معنی داشت. 55% دیگر ارتباط، یعنی بخش عمده ارتباط، از طریق حرکات جسمی است. ها حالت چهره، ژست و کیفیت و نوع حرکات اشخاص در موقع سخن گفتن خیلی بیشتر از خود کلمات در انتقال مطلب مؤثر است. یک هنرپیشه سینما ممکن است در ظاهر به شما حمله ور شود یا ناسزا بگوید و به این وسیله شما را بخنداند، یا یک کلمه ساده بگوید و شما را به خنده بیاندازد. آنچه موجب خنده می شود خود کلمه نیست، بلکه نحوه بیان آن، یعنی لحن صدا و حرکات همراه با آن است. پس اگر بخواهیم تنها از راه محتوای مکالمات با طرف مقابل ارتباط ایجاد کنیم، عمده ترین طرق ارتباطی را که می تواند تولید هماهنگی و صمیمیت در ذهن طرف بنماید از دست داده ایم. یکی از بهترین طرق ایجاد صمیمیت، ایجاد هماهنگی در حرکات و حالات جسمانی است. دکتر میلتون اریکسون، متخصص بزرگ خواب درمانی، درمان از طریق خواب مصنوعی، نیز از همین شیوه استفاده می کند. وی حالت تنفس، ژست‌ها، حرکات، حالات چهره و لحن صدای طرف را تقلید می کند و ظرف چند دقیقه با وی رابطه صمیمانه برقرار می کند. بدین ترتیب افرادی که او را نمی شناسند در برخورد اول و بدون سؤال و جواب به وی اعتماد می کنند. بنابراین شما که می توانید تنها با کمک کلمات با دیگران ارتباط برقرار کنید، چنانچه همراه با آن از حرکات جسمانی نیز استفاده کنید، به نتایج درخشانی دست خواهید یافت. کلمات معمولاً با شعور آگاه سر و کار دارند، در حالی که حرکات در شعور ناخودآگاه تأثیر می گذارند و در آنجا است که مغز فکر می کند این شخص شبیه من است، پس باید آدم مطمئنی باشد، و بلا فاصله مجذوب و علاقه‌مند می شود و رابطه صمیمانه نیرومندی ایجاد می گردد، و چون ارتباط ناخودآگاه است لذا تأثیر آن بیشتر است. شخص بدون اینکه متوجه علت شود احساس هماهنگی و صمیمیت می کند. اکنون ببینیم چگونه باید حرکات جسمانی فرد دیگر را تقلید کرد و چه نوع حالات و حرکات جسمانی قابل تقلیدند. ابتدا از صدا شروع کنید و لحن صدا، زیر و بم آن، تک کلام ها، سرعت سخن گفتن، بلندی صدا و نوع مکس ها را تقلید کنید. سپس ژست، قیافه، نحوه تنفس، طرز نگاه، حرکات دست، تغییرات چهره و سایر حالات بدن، مثلا حالت پا در موقع نشستن و نحوه گرداندن سر و نظایر آن را مورد تقلید قرار دهید. ممکن است این کارها در ظاهر بی‌معنی به نظر آیند، ولی اگر چنین کنید طرف مقابل حس می‌کند که همزاد خود را پیدا کرده، کسی که او را کاملا درک می کند و افکار او را می خواند و کاملا شبیه اوست. البته برای ایجاد رابطه صمیمانه لازم نیست دقیقا همه ی رفتارهای طرف مقابل را آینه وار تکرار کنید، بلکه اگر فقط لحن صدا و حالات چهره را کپی کنید، ملاحظه می کنید که صمیمیتی باور نکردنی ایجاد می شود.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.